أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد فرمایش مرحوم آقای خویی صحبت میکردیم. مرحوم آقای خویی فرموده بودند که کلمه لایی که بر یک عبارت یا یک مفردی وارد میشه استعمالاتی داره. گاهی اوقات لا به معنای نهی است، مثل فرض کن لا رفص ولا جدال ولا فسوق فی الحج، یعنی در حج لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. لا غش بین المسلمین یعنی لا تغشوا. این یک قسم. یک قسم دیگه این هست که مواردی که یک طبیعتی حکمی داره، ما میخواییم بگیم این حکم طبیعت در بعضی افرادش وجود نداره. لا صلات لا صحبه للامام مع حفظ من خلفه. صحب در شریعت آثار صحب این شک، شک آثاری داره من البناء علی الاکثر یا سجده صحف یا نماز احتیاط. ما میخواییم این آثاری که این طبیعت داره در مورد بعضی از افراد طبیعت بگیم این آثار نیست. لا شکل کثیر شک یعنی آثار شک در حق کثیر شک نیست. لا ربا بین الوالد و ولده یعنی اون حرمت ربایی که در افراد معمولی هست بین والد و ولد نیست. خب این یه جور. یه جور دیگه این هست که یک تو این جمله که ما میگیم در واقع یک عبارتی که ما داریم یک امر ترکیبیه. حالا از جهت چیزی نمیدونم، از جهت نحوی لا ربا بین الوالده و ولده، این بین الوالده و ولده خبر ربا تلقی میشه یا وصف ربا تلقی میشه، ربای بین والد و ولد تحقق ندارد، یا اینکه ربا بین والد و ولد نیست. نمیدونم این رو از جهت ادبی کدومش هست. از عبارت مرحوم نایینی استفاده میشه که ویا ایشون بین الوالده و ولده رو خبر گرفته، ربا رو مبتدا گرفته، که نه در اسم الله به معنا. ایشون میگه که این ترکیب در جایی هست که نفی ترکیبی باشه به کار برده میشه، در نفی بسیط به کار برده نمیشه. این تعبیر ایشون ظاهرش این است که لا ربا بین الوالده و ولده لربا رو اسم لا گرفته، بین الوالده و ولده رو خبر گرفته. نمیدونم، حالا خیلی مهم نیست این بحث که ما این رو موصوف صفت بگیریم یا ربا رو اسم لا بگیریم، بین الوالده و ولده رو هم خبرش بگید. علی تقدیر در جایی هست که یک نوع ترکیبی وجود داشته باشه، حالا یه ترکیبی که در مرحله جمله شکل میگیره یا ترکیبی که در مرحله نسبت ناقصه شکل میگیره. یه طبیعتی رو مقید به یک فردی و یک قسمی میکنیم به این معنی که اون قسم خاص احکام کل طبیعت رو نداره.
نهی میگن فقط در اینجا معنای نهی
میشه. نه بس نهی نیست. لا ربا بین الوالده و ولده یعنی حرمت ربا در بین والد و ولد تحقق ندارد. لا صحبه للامام یعنی احکام شک برای امام با حفظ مأموم وجود نداره. اون احکام مختلف میتونه باشه، این لا شکل کثیر شک همینجور. این یه اینا این قسمه که هست، یه طبیعتی هست. این طبیعت یا در مرحله نسبت ناقصش به وسیله یک نسبت ناقصه مقید شده، یا در مرحله خبر مقید به یک قیدی شده. این هم دو قسم. قسم سوم اون هست که یک شیئی در شرایع سابقه یا در عرف عام یا در عرف متشرعه یک حکمی دارد و اون حکم رو ما میخواییم بگیم که وجود ندارد. رهبانیت در مسیحیت وجود داره، ما میخواییم بگیم در اسلام رهبانیت وجود ندارد. در عرف مثلا قمار وجود داره، ما میخواییم بگیم لا قماره، یعنی به اصطلاح قمار در شریعت جایز نیست. یا لا مثالی که میدن آقای خویی، لا مناجشته فل اسلام. مناجشه اینه که کسی که نمیخواد جنسی رو خرید کنه همینجور به صورت سوری وارد میشه، برای بالا بردن جنس قیمت بالا تعیین میکنه تا اون بند خدایی که میخواد جنس رو بخره مجبور بشه قیمت بالاتر ببره و قیمت رو همینجور بالا ببره. عرض کنم خدمت شما. یا اینم جایی هست که یک حکمی عرف داره، یعنی مناجشه در عرف جایزه، در عرف عام. شارع مقدس میخواد بگه این مناجشه در شهر جایز نیست، با این عبارت آورده شده. لا قیاس فی الدین، قیاس در نزد عامه جایزه به عنوان حجت، به عنوان حجتی از حجت جایز هست و اون رو حجیت برش قائل هستند و حجیت قیاس در نزد عامه هست. شارع مقدس میگه این حجیت قیاس در شریعت مقدسه وجود نداره. بعد ایشون یه نتیجه گیری میکنه و ایشون میفرماید و بل جمله الحکم المنفی فی هذا القسم و ما کان ثابتا للموضوع فی الشرائع السابقه او فی سیره العرف بلا فرق بین ان یکون الزامیا او غیر الزامیا تکلیفیا او وضعیا. ما عرض میکردیم که اینی که هر حکمی یک موضوعی داشته باشه ما بتوانیم اون حکم رو به وسیله لا نفی کنیم، این عرفیت نداره. اونی که در همه این مثال ها هست حکم جوازه، البته جواز با شکل های خاص خودش. روحانیت جائز هست به عنوان عبادت. لا روحانیت فی الاسلام یعنی روحانیت عبادت مشروعه نیست، مشروعیتش به عنوان عبادت رو در اسلام نفی میکنه. مناجشه جواز تکلیفی داره و قیاس هم جواز به عنوان حجت جایز هست. لا قیاس فی الدین یعنی قیاس به عنوان حجت در دین جایز نیست و امثال اینا، ولی در مورد سایر احکام این مطلب نمیاد. اینو ما عرض میکردیم. اصل این مطلب در کلام مرحوم آقای صدر آمده ولی یه مقداری تفاوت داره با اون عرضی که ما داریم. ایشون در اصل این مطلب اینجوری اشاره می‌فرمایند، می‌فرمایند که ببینید آیا می‌توانیم این جمله رو به کار ببریم که لا طلاق فی الاسلام، به اعتبار اینکه طلاق در مسیحیت ممنوع حرامه، لا طلاق فی الاسلام یعنی حرمت طلاقی که در مسیحیت هست در اسلام وجود نداره، طلاق جایزه. لا طلاق فی الاسلام رو داله و جواز طلاق در اسلام بدانیم. روشنه که این عبارت به کار برده نمیشه در این معنا. بنابراین نفس نفی حکمی از احکام یک شیء این کافی نیست. ایشون میفهمند بلکه تعبیر ایشون این هست که وجود استساقی، میگه یک شیئی که در یک طبیعت مجاز هست، مستساق هست، این شیء مستساق و مجاز در شریعت خود همین که انه جواز شیء و استساق شیء یک نحوه وجودی در اون شریعت هست و بنابراین ما میتوانیم بگیم شیء مجاز نیست، نیست به اعتبار اینکه مجاز نیست. بعد البته یه ادامه‌ای دارن، من بیشتر تکیم تا اینجاش خیلی تفاوتی با مطلبی که ما عرض کردیم نداره، چه بس ما هم عرض کردم از مطلبی که سابقا ازشون تو ذهن من بوده مطلب عرض کردم، اما یه ادامه‌ای داره، من تکیم به اون ادامه‌ش. ایشون می‌فهمد که این استساق و جواز مراتبی داره، ممکنه در یک مرتبه خاصی بخواد اون جواز رو نفی کنه. جواز گاهی که در ضمن وجوبه، این جوازی که ما میخوایم بگیم جواز به معنی عمه، جواز عمه گاهی در ضمن وجوبه. ما میخوایم بگیم که یک شیء واجب نیست با لا ذکر میکنیم، بعد ایشون این مثال رو میدن، لا تحمل للضرر عن الغير في الاسلام، لا تحمل للضرر عن الغير في الاسلام به این معنا باشه که واجب نیست تحمل ضرر از غیر در اسلام، واجب نیست، اینجوری تعبیر بکن. خب حالا ببینیم مثالی که ایشون زده درست است که درست. ببینید لا تحمل للضرر معناش اینه که تحمل ضرر جایز هست، چون فرض اینه که شما میتوانید از غیر ضرر رو متحمل بشید، واجب نیست. در واقع نفی اون اصل چیز نیست، اصل جوازش رو نفی نمیخوایم بکنیم، مرتبه وجوبش رو میخوایم نفی کنیم. آیا جوازی که در ضمن یک فرد هست وقتی اون فرد خاص رو ما نفی میکنیم، این تعبیر تعبیر درستیه که ما به کار ببریم؟ من به نظرم این اصلا عرفی نیست، این چیزی که ایشون مطرح میکنه. ببینید جواز در ضمن وجوب ممکنه باشه، در ممکنه جواز ملخص باشه. یه موقع ما میگیم جواز نیست، یعنی اصل جایز بودنش نیست. جواز به معنی عام وقتی نفی میشه لازمش حرمته، ولی ما جواز به معنی عام رو یه موقع نفی نمی کنیم، اون فرد خاصی از جواز رو که وجوب باشه رو در این نفی می کنیم. در واقع وجوب استساقی به اون معنا نیست. حالا ایشون یه مقداری داره بحث رو چیز میکنه، ما اون چیزی که اینجا داریم میخواییم نفی کنیم وجوب شیء هست. یعنی اگر بخواییم اینجوری تعبیر بکنیم، اینجوری من تعبیر بکنم، اگر آقای سعد میخواستن بیان کنن بحث رو اینجوری بیان بکنن، بگن که احکامی که در یک قانون هست، بعضی احکام باعث میشن متعلقشون محقق بشن، در تحقق متعلق دخالت دارن. یه شیئی که شارع جایز میکنه، این باعث میشه که اون شیء تحقق پیدا کنه، به طوری که اگر نبود اون شیء تحقق پیدا نمیکرد. مستحب اون که بالاتر باعث میشه اون شیء تحقق پیدا کنه، واجب اون باعث میشه که اون شیء تحقق پیدا میکنه. حرمت برعکسه، حرمت باعث میشه که اون شیء تحقق پیدا نکنه. شما بگید نسبت به کلام آقای خویی اینجوری بیان بفرمایید که در واقع احکام دو قسم حکم داریم، حکم هایی که مقتضی ثبوت متعلق هستند و حکم هایی که مقتضی عدم ثبوت متعلق هستند، و اون چیزی که استعمال لا هست، لا استعمال می شود در جایی که یک حکمی هست که مقتضی ثبوت متعلق هست و در جایی که حکم مقتضی عدم ثبوت هست اونجا استعمال نمیشه. یعنی اصل تقریبی که باید نسبت به کلام مرحوم آقای خویی مطرح بشه فکر میکنم اینجوری باید بیان بشه، نه وجود استساقی در واقع اون جایی که یک شیئی که واجب هست ما میخواییم. حالا من در مورد این مثال یه بحث صحبتی دارم بعد عرض میکنم، ولی میخوام عرض بکنم اصل کلام مرحوم آقای صدر نباید با تعبیر وجود استساقی تعبیر بکنن. لا تهم، یعنی این مطلب درسته که در جایی که یک موضوعی یک امری حرمت بهش تعلق گرفته باشد نفی اون امر به معنای نفی حرمت عرفی نیست. لا طلاق فی الاسلام به معنای لا حرمت للطلاق فی الاسلام عرفی نیست، ولی یه چیزی که در شرایع قبلی واجب بوده مثلا صوم واجب بوده، ما میگیم لا صوم فی الاسلام به معنای که لا وجوب للصوم، این آیا این عرفی نیست یا عرفی هست؟ اون مثالی که مرحوم آقای صدر مطرح میکنه لا تحمل للغیر، اینجا نه به اعتبار اینکه تحمل للغیر موضوع برای جوازه، موضوع برای جواز هست این نفر رو ما صورت میدیم، نه موضوع برای یک حکمی هست که اون حکم مقتضی وجودشه، یعنی وجوب، یعنی احکامی که مقتضی وجوب هست وجود شیء هست به اعتبار اینکه اون حکم مقتضی وجود شیء هست ما می توانیم اون موضوع رو نفی کنیم به اعتبار اینکه اون حکمی که مقتضی وجود هست که نه در این شریعت قرار داده نشده. اینجوری مثلا ما کلام آقای صدر اگر این که این رو از هم این مثال رو هم از باب وجود استساقی قرار بدیم به نظر مطلب تمامی نمیاد. اما اصل مطلب آیا واقعا در این مثال ها مثلا لا تحمل للغیر این به اعتبار اینکه تحمل غیر یک حکم در شریعت دارد و شارع مقدس چون این حکم رو یک تحمل غیر یک حکمی در لول شریعه حالا یا در شرایع سابق یا در عرف عام یا در عرف خاص داشته و اون حکم رو چون شارع در شریعت مقدس نیاورده به این اعتبار ما کلمه لا رو بر سر او قرار میدیم، به این اعتباره، یا یه اعتبار دیگه هم ممکنه تو این مثال قرار بدیم، اون اینه معلول رو، یعنی یک شیئی رو که ببین عرض کنم شارع مقدس گاهی اوقات با جعل حکم، جعل حکم علت هست برای تحقق یک شیء، وقتی شارع علت رو قرار نداده است ما می توانیم بگیم معلول در این شریعت وجود ندارد به اعتبار اینکه اون علتی که سبب تحقق این معلول هست اون علت رو شارع ایجاد نکرده، یه شیئی که ذاتاً مقتضی وجود نداره، ذاتاً وجود نداره، یعنی اگر شارع تحریک نکرده باشه، اگر شارع اون مطلب رو ایجاد نکرده باشه اون شی محقق نمیشه. شارع میاد میگه که مثلا لا صوم فی الاسلام، صوم یه امری هست که ذاتاً تحقق پیدا نمی‌کنه مگر اینکه یک محرکی ایجاد شده باشه، یک علتی ایجاد شده باشه. لا صوم فی الاسلام یعنی من حکمی که حکم حالا نه حکم تعبیر نکنم، این شریعت مقدسه علت تحقق صوم نیست. لا صوم فی الاسلام یعنی شریعت مقدسه صوم را ایجاد نمی کند به این اعتبار، نه به اعتبار حکم موضوعی هست که یک حکمی داره، به اعتباری که این شی معلول احکام شریعته، معلول چیزی هست که شریعت اون رو ایجاد کرد، حکم اسمشو نذارید، یعنی در واقع به اعتبار اینکه این یه قسم دیگه ای است که
بعدن خارجیشو نفی
وجود خارجیشو نفی داره میکنه به اعتبار نبودن علتش در این شریعت.
اون علت اگه وجود باشه وجود رو برمیداره، اگه جواز باشه جواز
داره افهام میشه اب نداره. نه اونشو من نمیخوام چیز کنم که اون یه نکته دیگرشه، حالا اون رو بعد عرض میکنم. بحث این دو تا شاخه مختلفه. یه شاخه این هست که اصلا یک شیعی که در یک شریعت جایز باشه، شیعی که در یک شریعت جایز باشه، وقتی اون شی جایز نبود ما میتوانیم بگیم این در این شریعت نیست، به اعتبار اینکه نفس جایز به جواز معنی جواز به معنای عام خودش یک نحوه وجودی در یک قانونه. ما میگیم فرض کنید لا مناجشه فی الاسلام به اعتبار اینکه مناجشه در اسلام تحقق نداره، نه به اعتبار اینکه اگر من مناجشه رو جایز بکنم مناجشه خودش تحقق پیدا میکنه در عرف. عرف خودش مناجشه رو دارن، لازم نیست شارع ایجادش بکنه. در جایی که جواز به معنای اخص مراد باشه، خیلی وقتا شارع فقط میتواند منع بکنه، جلوی مقتضی رو بگیره، نه ایجاد مقتضی بکنه. فرق است بین لا تحمل للغیر، لا تحمل للضرر عن الغیر فی الاسلام، و بین لا مناجشه فی الاسلام. لا مناجشه فی الاسلام مناجشه خودش به دلیل انگیزه های فردی که شخص داره تحقق پیدا میکنه، چون انگیزه های شخصی دارن این رو محقق میکنن. یا فرض کنید که مثلا ما اگر گفتیم لا سفر فی الاسلام، به اعتبار اینکه نه مسافرت حرامه در اسلام، باید مسافرت نکرد، لا سفر فی الاسلام. خب اگر شارع نگفته بود لا سفر فی الاسلام، من مسافرت میکردم. نه اینکه مسافرت کردن لازم بود شارع امر به من بکنه، تحریک منو بکنه، لازم نبود تحریک بکنه. لا سفر فی الاسلام مانع اون عامل طبیعی میشد. یعنی لا در دو مقام به کار میره. یه مقام این هست که جایی که مقتضی تحقق شی وجود داره، شارع میاد جلوی این مقتضی رو میگیره. اینجا به معنی نفیه در واقع، نهیه در واقع. شارع اون شیئی که اگر شارع نهی نکرده بود تحقق داشت، جلوی تحققش اینجا میگیره. اینجا خب به کار میره. این یه مدل استعماله. یه مدل استعمال دیگه هست که اگر شارع مقدس امر نکرده بود تحقق پیدا نمیکرد. امر نکرده یعنی به طور طبیعی نیاز به یک امری داره و محرکی داره، و اون محرک باید از ناحیه شارع وارد شده باشه. وقتیش میگیم لا تحمل للضرر عن الغیر از این بابه. قرض من این هست که بین لا مناجشه فی الاسلام و لا تحمل للضرر عن الغیر فی الاسلام اختلاف ماهوی وجود داره. اینا دو تا ترکیب مختلف هستن. آقای صدر این دو تا ترکیب رو هر دوشو از باب این که شیئی که در قبل از اسلام یک وجود استساقی داشته باشد، این وجود استساقی را شارع مقدس وقتی میاد نفی میکند، نفی طبیعت به اعتبار نفی وجود استساقی معنا میکنه، در حالی که در مورد لا مناجشه فی الاسلام درسته. لا مناجشه فی الاسلام یعنی مناجشه‌ای که عرف متعارفون رو جایز میدانن در شریعت اسلام جایز نیست. ولی لا تحمل للغیر به این باب، از این باب نیست. از این باب نیست تحمل للغیر جایز بوده. از این باب هست که اگه شارع مقدس تحمل ضرر عن الغیر رو ایجاب نکند، افراد دنبال این کار، حتی خیلی از چیزها استحبابش هم کافی نیست برای اینکه اشخاص دنبال کار برن. تحمل ضرر غیر خیلی وقتا در این مرحله هست. اگه جهاد رو شعار واجب نکرده باشه اشخاص جهاد نمی کنن چون خیلی سخته. حرج، امر حرجی اینجوریه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگه شعار حرج رو واجب نکرده باشه اشخاص تحمل حرج رو نمی کنن. به طور طبیعی ایجاب هم میخواد برای اینکه اون رو تحمل کنن. لا حرج به این معنا که شارع مقدس حرج رو واجب نکرده. اون به چه اعتباریه؟ به این اعتبار، نه اینکه حرج یک حکم جواز داره در شریعت ما میخواییم حکم جواز رو نفی کنیم، نه، به اعتبار اینکه نفس، در واقع ما میخواییم بگیم چون اگر بخواد حرج از متشرع سر بزند، از متدین به دین اسلام سر بزند، باید ایجاب تحقق پیدا کرده باشد. شارع میگه که لا حرج، به اعتبار این که میخواد اینو بگه، اون چیزی که میخواد در واقع من کار این علت تحقق خارجی ضرر رو ایجاد نکردم. مراد از حرج، حرج خارجیه، ولی مصحح تحقق نفی این شی خارجی نفی عامل ایجادشه. این ربطی به اون وجود استفاقی و این چیزا نداره. یعنی این مثال لا تحمل للغیر لضرر الغیر کم لا حرج در واقع تعبیر بکنیم، بهتره یه مقدار مثال رو روشن‌تر بکنیم که حرج باشه، حالا ضرر یه مقدار ممکنه اگر مستحب باشه اشخاص تحمل کنن، لا تحمل للضرر ممکنه معنیشون باشه مستحب نیست. حالا من مثال خیلی بالاتر میبرم که دقیقاً الزامی بودنش هم روشن باشه. ما میگیم لا حرج، لا حرج یعنی شارع مقدس حرج رو واجب نکرده است. حرج رو واجب نکرده است یعنی به این اعتبار که چون حرج خارجن لا یتحقق نوعاً الا اذا کان واجبا، سبب متعارف تحقق ضرر حرج خارجی وجوبه، ما نفی معلول میکنیم تا اثبات کنیم علتش وجود نداره. این در واقع از قسم دیگری هست که بعدن میاد که نفی معلول میتواند بیانی باشد برای افهام نفی علت. نفی علت به لسان نفی معلول کردن از این قسم به نظر میرسه هست.
این وجود مثلا وجوبیش برداشته میشه در شرط هم وجود تشریعیش،
نه نه اینجوری، نه اینجوری تعبیر نمی کنیم. یعنی حالا وجود تشریعی اون چیزی که حرام هم هست وجود تشریعی داره.
نه خب تناسبات حکم موجود،
نه نه نه، فرض کنید در طلاق، اون طلاقی که هست فرض کنید این اعتبار نمی کنن.
ناربا
چی؟ نه نه لاربا همینجوری، نه لاربا بین الوالد و ولده. ببینید دو تا ترکیب داریم، یه ترکیبی هست که یک طبیعت رو نسبت به فرد خاص میگیم وجود لاربا بین الوالد و ولده، اینجا درسته، ولی همینجور لاربای خالی بگیم
اگه تو عرف ربا رو حرام بدونن بعد ما نمیتونیم بگیم
لاربا نمیشه گفت. همین مثال طلاق رو بدم دیگه، طلاق تو مسیحیت حرامه، شما بگید لا طلاق فی الاسلام، به اعتباری که طلاق حرام نیست اعتبار نمی کنن دیگه، اون تعبیر نمی کنن، این تعبیر عرفی نیست. و این مثالی که آقای سعدی می زنه لا طلاق فی الاسلام، من دقیقا میگم درسته. یعنی عرض من این هست که حرف شهید سعد مقدارش درسته، ولی ایشون یه مثال دیگر می وسط داره می گنجونه که این مثال از این باب نیست. لا تحمل للضرر عن الغير في الاسلام، این جزء این مثال، این اصلا از بحث باید خارج کرد، اون یه شاخه دیگه ایه. من عرضم اینه که نفس جواز به من اهم درسته، یک شیئی که در شریعت سابقه یا در عرف عام یا در عرف خاص جائز باشه، حالا اون جوازش هم به انها اقسام داریم، جواز در طبیعه در عبادت به معنای مشروعیتش به عنوان عبادته، جواز در یک معامله این هست که به عنوان اینکه یک معامله صحیح تحقق پیدا میکنه. جواز در حالا این ایشون مثال مناجشه زده، مناجشه معامله نیست، مقدمات معامله است. اگر ما فرض کنید گفتیم لا قماره، قمار به عنوان یک شیئی که معامله میشه انجام بشه، لا قماره یعنی اینکه اون معامله قماری صحیح نیست، نفی صحت میشه کرد. این جواز که ما خواهم بگم، جواز به معنی عام، جواز هم به معنای جواز یک شیء به عنوان یک عبادت، جواز یک شیء به عنوان معامله صحیحه
وضعی و
تکلیفی، و جواز یک شیء به عنوان اماره معتبره، اونم یک وضع دیگه است. اماره همه اینا درسته، این انواع اقسامی که یه مقدار بیشتر از بیان آقای خویی مطرح بود اینا درسته، ولی اینا جایی هست همش جامعش جوازه، یک جواز به نحو خاصی. ولی اگر این جواز رو شما ایجاب کردید، چون که آقای سعد این داخل در این باب نیست، اون اصلا نفس ایجاب به ما و ایجاب رو نباید داخل در جواز کرد، اون یه باب دیگریه، اون رو از این باب باید جدا کرد. حالا ادامه این بحث رو فردا. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد.